بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در ترتب ثواب بر واجب غیری بود، بر واجب مقدمی بود. شیخ الاعظم فرمود بر اینکه پاسخ این سوال را ماتارتا از عقل باید بگیریم و اخرا از نقل و روایات. اما العقل فیمتنع عن ذلك، به جهت اینکه میزان در ثواب و عقاب اطاعت، الاطاعت در جایی که شیء دارای مقدماتی هست اطاعت واحده و هی اطاعت واجب نفسی. لو کان له الف مقدمه، هیچ کدام از اون مقدمات تحت نظر نیست. و یشهد بذلک الوجدان علاوه بر عقل، وجدانا هم در اموری که دارای مقدماتی هست و روی قراردادها میاد و این عمل باید انجام بشه، اون چرا که مورد اجر واقع میشه عمل واحده و اون اینکه این کار را انجام داد، حالا ولو مقدماتی داره. این چنین نیست که برای هر مقدمه ای اجری باشه. و به عبارت اخرى، الکلام فی تعدد الاجر، یکی بر ذیل مقدمه و دیگری بر مقدمه. و اما تفخیم الاجر و تعظیم الاجر و ضخامت الاجر بر ذیل مقدمه، اون مورد بحث نیست، اون اشکالی نداره که اگر چنون چه شیئی دارای مقدمات زیادی باشه و با زحمت فراوانی انجام بشه، البته اون عمل از نظر اجر با اون عملی که هیچ مقدمه ای نداره وجدانن فرق داره. اینو ما قبول داریم که اگر چنون چه یک عملی 10، 20، 30 تا مقدمه داره و یک عمل دیگری هیچ مقدمه نداره، مثلا من بگم ناولنی الماء، آب مرحمت کنید، این خب کاری نداره یه لیوان آب دادن. با اخرا به شما بگویم خانه ای را بساز، مدرسه ای را بساز، لباس ای را بشوی، خب اون خیلی مقدمه داره. اجر این با او عقلا و عرفا فرق داره. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که آیا مقدمه با ذیل مقدمه دو اجر داره، یعنی از برای هر مقدمه ای شیئی معین فی علم الله او عرفن برای مقدمات یک اجری هم برای ذیل مقدمه. این بحث ما. علی کل حال مرحوم شیخ میفرماد بر اینه که همین چیزی گفتیم و تبعه محرشب از صاحب کفایه و محقق نائنی و جمله از محققین، بر اینکه الحرف کما یقول اطاعت واحده فله اجر واحد و معصیت واحده، اگر چنون چیه شیئی دارای مقدماتی بود و اون عمل انجام نشد و تمام مقدماتش ترک شد، باز نمیگیم 10 کار بد کرد، 1 کار بد کرد، هیچ کدام از مقدماتش هم انجام نشد. این پاسخ عقل تا اینجا. اما روایات و آیات کریمه که دیروز به اینجا رسید حرف ما، ایشون می‌فرماد که سراغ آیات و روایات که بریم نه جوری دیگریه، و این انصافا قابل انکار نیست. عبارت چه میگه؟ لا یمکن ما این معنا را انکار کنیم که آیات و روایات کلن بر تعدد ثواب دلالت میکنه. خب اولین آیه مبارکه که خونده شد آیه بود که دیروز خوندیم که در آیه مبارکه خطاب به اهل مدینه هست و اون اینکه چرا میرید بیرون دنبال پیغمبر و جهاد کنید، از تشنگی و گرسنگی و خستگی میترسید، برید، خدای متعال به این کارها به شما اجر مضاعف میده، که خلاصه ترجمه آیه. خب تشنگی و گرسنگی و خستگی که مقدمات جهاده، جهاد این است که در میدان برند و شمشیر بزنند و شمشیر بخورند، اون از جهاد. پس این که میخوان مقدمه برند تا میدان جنگ، خب راهی باید طی مسافت کنند، قدم هایی باید بردارند، تحمل مشقاتی باید بکنند. آیه قرآن صریحا گفت که اجر داده میشه. آیات دیگری هم باز شبیه به همین آیه عرض شد که هست. آیه دیروز این بود که ان الله لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. اگر خرجی هم شما در این راه بکنید علاوه بر خستگی و چه، ولا یقطعون وادیا، قدم بر نمی دارید، الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، على همینی که شما ازش فرار میکردید. خب این حالا آیه مبارکه. و اما روایات، روایات زیادی داریم بر اینکه در زیارات ائمه هر قدمی که برداشته میشه ثواب مهم و عظیمی داره. از جمله روایات زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا سندش رو ما دیگه یادداشت نکردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زار امیرالمؤمنین علیه السلام ماشیان، کسی که با پیاده مشرف بشه به زیارت هست امیر، کتب الله له بكل خطوه، خدای متعال برای او از برای هر گامی حجتا و عمره، از برای هر قدمی یک حج و یک عمره. خب حج و عمره بر چیه؟ بر این قدم، قدم برداشتن که زیارت نیست، زیارت اون حالت تشرفی است که مثلا در حرم بریم. فَإِنْ رَجَعَ مَاشِيًا، اگر برگردد ماشیان، کتب الله له بكل خطوتین حجتین و عمرتین، این دیگه بیشتر در برگشتنش پیاده آمدنش این دو حج و دو عمره داره. حالا این سرش چیه؟ عادتا برای تشویق دیگه. روایاتی که درباره زیارت سید الشهدا علیه السلام هست که لکل قدم فی زیارته علیه السلام ثواب و عتق عبد من اولاد اسماعیل، بر هر قدمی ثواب ارشبت که عتق عبدی از اولاد حضرت اسماعیل، که خب اولاد حضرت اسماعیل مثلا اولاد پاک و پاکیزه و خوب و مطهری هستن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، از اون بیوت است و بیوت مقدس است و الی آخر. سوم روایاتی که درباره امامان دیگر وارد شده که در بحار مفصل گفته، همه ائمه اطهار این چنین روایاتی دربارشون ظاهرا هست، مراجعه نکردیم ولی در نقلی که شده اینطوره که کل ائمه اینطوری هستن، در بحار است و در کابل زیارات و پاورقی نوشتیم، حالا برای شما خیلی محصول نیست. روایاتی باز درباره وضو و غسل وارد شده که کسی که وضو و غسل عرشبت انجام بده برای این عمل ثواب هست. خب وضو و غسل مقدمات نمازه. خیلی خوب، این چین شد. شیخون الاعظم عرض کنم که میفرماد این قابل انکار نیست. من این روایات بر دلالت کردن اجر و ثواب بر مقدمات لا یمکن، الا اینکه چون عقل جلو گرفته، اون قاعده جلو گرفته، ما ناچاریم یکی از دو تعویل را در اینجا انجام بدیم. ناچاریم عبارت کفایه هم همینه، یا این روایات را حل کنیم بر تضاعف اجر بر عمل، بگیم همه این ثواب ها مال اون، این ثوابی که میگی روی قدم این مال قدم نیست، این ظاهر مطلبه، بلکه حقیقتش اینه که مال اون زیارتی است که با این مشقت رفتی ثواب اون بالا میره. این چه جور میخواد شیخ توجیه کنه؟ میگه یه تاجری اگر 6 ماه کاسبی کنه یک سودی ببره، فرض کن 1,000,000 سود ببره، میگه این سودی که من بردم اگر رو این 6 ماه حساب کنی هر ماهی فلان مقدار میشه. این مرسیه سود را یک سود برده، ولیکن این حساب رو زمان رو گذشته میکنه. خیلی خوب، این یک استحسانیست، یک توجیهیست، یک تقریبیست، میگه سود کلش مال زیارته، ولی اگر این سود را بخواهیم رو اون قدمها تقسیم بکنیم این چنین میشه که هر قدمی ثواب زیارت حج داره. یعنی این قدم ها اگر 10,000 قدم بود 10,000 حج عمره بر زیارت سید الشهدا هست. اگر بخواییم تقسیم کنیم اینجوری میشه. این یه سر خب تأویل دیگه، چون قطع عقلی جلوشونی گرفته، اون راه نمیده، این ناچار این کار رو بکنن، عبارت کفایم هست. یا این کار، یا بگیم خدای متعال تفضل میکنه، خدای متعال بزرگه، خدای متعال کریمه. عبارتش اینه، فلعله مستند الى فضل الرب الكريم، فضل الرب الكريم، فان الفضل بيده يؤتيه من يشاء. خدا هر کاری داره میده دیگه. حالا نه باب این است که اجری به اون میدهد، تفضلی میکند استثناءً، چه عیبی داره؟ میگه شاهدش بر اینه که گفت اگر برگردی 2 مرتبه ثواب، اون که مقدمه نیست، این استشهاد میکنه بیه. میگه شاهد بر این که دادن اجر به قدم ها استثنائیست الهی، رحمتیست الهی، ما را برگشتش را، برگشت دیگه مقدمه رفتن نیست، برگشت میاد خونه تون، مقدمه آمدن منزله. این مقدمه آمدن منزل که منزل شما شود که فرض کن اونطور که نیست، که معلومه که نیست، اینه چی کارش میخوای بکنی؟ این شاهد بر اینه که اون اولی قدم رفتن تفضل به دلیل قدم برگشتن. حالا اینه میشه یک جوابی داد که مولانا المعظم اون کسی که میخواد بره از اول حساب رفت و آمدش میکنه، آمدنش هم مقدمه ایست برای رفتن. حالا علی کل حال ایشون بالاخره روایت را اینطوری برای میکنه، به یکی از این دو جور. خب تا اینجا بحثی بود که با عرشبت که فرمایش این سه بزرگوار بود که نتیجه این شد. در آخر فرمایشش مرحوم شیخ میگن اگر خیلی اصرار بکنی من شما رو در یک مشکلی واقع میکنم. نالا این به تعبیر بنده است. میگه چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که بر مقدمه ثواب هست؟ اینجور میخوای بگی دیگه؟ بله. بر ترکش عقاب نیست، این میشه مستحب. تمام مستحبات اینطوریه که بر فعلشون ثوابه، بر ترکش عقاب نیست. خب حال معلوم زیارت حضرت سلام الله علیه رفتنش ثواب داره، اما نریم عقابی نیست. قرآن خوندن همینطور الی آخر. میگه اون وقت معناش چیه؟ معناش این که مقدمه واجب میشه مستحب. تو داریش کار میکنی با این حرفه؟ شما در مقدمه واجب بحث از وجوب و لاوجوبه، با این گفتار شما میشود مقدمه واجب هل یستحب با اولا. این چی جوابش میدی؟ میگه یا باید تسلیس در احکام قائل بشی یا باید دیگه مقدمه واجب مستحب. یا باید بگی یه فرم جدیدی پیدا شد. در احکام 6 تا حکم داریم، واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام، ششمیش هم این که فعل ثواب داره، ترکش عقاب نداره. این چی جوره؟ این مستحبه؟ نه، تسلیس. یا باید تسلیس قائل بشی و یا باید بگی مقدمه واجب مستحبه. این چی جوابش میدی؟ میگه دست بردار از این حرف، نگو به این که مقدمه ثواب داره و الا این مشکل گیر میکنی. حالا فکرشو بکنید ببینید جواب این نقض شیخ چیه. شیخ الاعظم در همون عرض کنم که مطارح الانظار عرض کردم در حدود صفحه 340 میشین که و به بعد آخر کلامش میگه اگر چنون چه شما اصرار بر این معنا، با تعبیر بنده است، اگر اصرار بر این باشه که مقدمه دارای ثوابه، نتیجهش این میشه که بحث مقدمه واجب برگردد به یک امری که تقریبا مضحکه. بگیم آیا مقدمه واجب مستحب یا مستحب نیست؟ چرا؟ چون معنای هر همین میشه دیگه. مقدمه ثواب داره بله، عقاب داره نه، نتیجه مستحب میشه. خب از این بگذاریم، پس بریم سر اصل کلام. دلیلی را که مرحوم شیخ و اینها فرموده بودند، همون دلیلی که عرض کردیم مکرر، این که یک معصیت است و اون معصیت بر واجب عرض کنم که اصلی و نفسیه. الا ان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه بر اینجا عرض کردیم که جواب میدهد و اون جوابشون اینه. اگر کسی شروع کرد به عمل با، یعنی شروع کرد به مقدمات و بعد از شروع به مقدمات عرصبتی موفق نشد که واجب را انجام بده، لباس را شست و عرض کنم که بدن را هم شست و قصد توسل به واجب هم پیدا کرد و گفت دراز بکشم بعد نماز بخونم از باب مثال، خوابش برد. خب حالا به این آدم اجر میدید یا نمیدید؟ میگه باید بهش اجر بدید و الا کار قبیحه. چرا؟ چون میزان اجر را شما فقط بردید روی اطاعت، یه خورده بیارید پایین تر، و اون این است که روی انقیاد اجر را بدیم. حالا عبد منقاد، شکی نیست، من اتا بالمقدمه به قصد توسل الاز المقدمه عبد منقاد. این عبد منقاد اهلیت دارد از برای اجر. این فرمایش زدن استاد، این فرمایش ایشون. ولیکن ممکنه در این مناقشه کرد، اولین مناقشه نقض به واجبات مرکب است. شما در واجبات مرکب در نماز، اگر چنون چه کسی دو رکعت نماز خوند، بعد یکی آمد دست این آقا رو گرفت و کشید و برد و نمازش رو قطع کرد، اختیارا این کار رو نکنه. سوال، آیا به این اجر و ثواب میدید یا نه؟ میگید دو رکعت نماز خونده، خب دو رکعت نماز خونده دیگه، باقی رو نتونست نذاشتن، یعنی فرض کن اگر خودش قطع بکنه میگیم خب این فضولی کرده، نماز قطع کرده، نه این منقاد نیست، اینو بلش. عرض منقاده، هیچ مشکلی نداره، دو رکعت نماز میخونه. یا مثال دیگه، در موارد شکوک باطله، اون جاهایی را که باید نماز رو از سر بگیره، دو رکعت خونده شک میکنه، خب در این شک الان عرض کنم که نماز رو باید قطع بکنه، دو مرتبه نماز رو از سر میخونه، خب در اینجا چی میگید؟ میگید برای اینکه آیا باید به این اجر داد یا نه، این عبد منقاده یا نیست؟ البته عبد منقاده، اجرش میدید؟ کلا، هیچ کس اینو نمیگه که به این مؤمن، البته فی علم الله را حالا ما نمیدونیم، به حسب فقهی این چنین نیست که قائل بشن به این که این اجر بده. هذا اولا. مثلا یعنی سیدون المعظم استادون المکرم دادن اجر به کسی که نماز را نخوند و مقدمه را انجام داد عم است از تعدد ثواب، قسم من الثواب لا ثواب آخر. حرف در تعدد ثوابه که ما ببینیم آیا این دو ثواب در اینجا هست، یک ثواب بر شستن لباس، یک ثواب هم بر نماز. این مؤمن نماز نخوند، پس بگیر ثواب شستن لباس رو، این میشه تعدد. و اما اگر بگیم نه، تعددی در کار نیست، این کسی که شروع کرد به نماز، شروع کرد به تعظیم، یعنی تعظیم ذات مقدس الهی از حالا داره شروع میشه، این اگر برساند به صورت شرط متأخر تا برسد نماز رو هم بخونه، یک تعظیم مستمر یک ربع ساعتی بود، فرض کنید یه ربع ساعتی نمیشه، نمازی که ما میخونیم دو دقیقه است، این دو دقیقه ای سه دقیقه ای شروع کرد از تکبیر رفت تا سلام، این کشید به تعبیر ما شرط متأخر انجام داد، یک اجر به او دیاده می شود و هو الاجر علی الصلاة یقال له خذ هذا اجرک علی الصلاة. این خوب، حالا این آدمی که قطع کرد میگید به او باید اجر داد، این اجر قطعت من الثواب او ثواب آخر؟ این اعمه پاسخ نمیده، دلیل سیدنا استاد اعمه، دلالت نمی کند که تعدد اجر در کار هست، بلکه دلالت می کند بر استحقاق الاجر، استحقاق الاجر من الاجر لا استحقاق مستقل، پس این دلیل هم باطل شد. فعلیه یستحکم حرف شیخ به این که لیس ثوابی بر مقدمات، نقض سیدنا الاستاد نقضی نیست که ما نتوانیم عرض کنم که اون حرف را قبول کنیم، یعنی دلیل عقلی را رد کنیم، بلکه دلیل عقلی ثابت. خب پس تا اینجا بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتوانیم بر حسب فنون عرض کنم که اصولی و قواعد اصولی قائل بشیم بر این که مقدمات دارای اجری مستقل از اجر ذی المقدمه و لذا این قابل نقض است به اجزا، اگر چه می شود نقض را جواب داد، این هم بگیم بد نیست، نقض به جواب می شه داد، گرچه بعضی از عزیزان نقض را ذکر کردن، ولیکن نقض می شه جواب داد، و اون این که فرق است بین مقدمه داخلی و خارجی. مقدمه داخلی وحدتی را تشکیل می ده، یک وحدت اعتباری شرعی تشکیل میشه، چون واحده، این واحد اگر چنونچه قسمی از او بشکند همه شکسته، از بین رفته. و اما در مقدمات خارجی وحدت نیست، وضو و صلات دو موجوده، شستن لباس با صلات دو موجوده، اگر دو موجود شد می شود دو تا ثواب براش فرض کرد، ولیکن در موجود واحد اعتباری اجر واحد، اغلائی سل اغم صلات و علی صلات اجر واحد، این اجر واحد عقلا تخطیع میشه به اجزا، ولیکن حقیقتا اینطور نیست، اجر واحد را نمیشه تیکه تیکه کرد که بگید خب پس باید در مورد اینکه اگر سجده کرد قسمی از نماز را خوند باید بهش اجر داد، نه این نقص وارد نیست، ولیکن اون اشکال دوم که عمس وارده. خب تا اینجا بحثمون تمام شد، بعد منتقل میشیم به طهارات سلاس و بله و تقرب به اونها و صلی الله